الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. مقدمتاً وفات یادگار عزیز امام که در خدمت گذاری به این انقلاب عزیز اون چه در توان داشت ارائه داد رو تسلیت عرض می کنم. امیدوارم به حق اون خدایی که کمک این ملت کرد تا این انقلاب عزیز به ثمر رسید، انوار خاص خودش را بر جان این مرحوم بیفشاند و این ملت هم که خدمتگزاران خودشون رو میشناسند در رحمت خودش غریق بنماید. این نماز لیلة الدفع هم حق به گردن ما دارد ایشون و فراموش نفرماید. سوره مبارکه مؤمنون فرمود قد افلح المؤمنون، فقط و محققا مؤمنون رستگارند و رسته. و بعد فرمود که کل این حیات رو تدوین کرده است تا ثمره این حیات، ثمره این روزگار، ثمره این ظهور فیض این باشد که مؤمنین رسته و پیراسته به صحنه بیایند. پس هر جا شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی طوری باشد که این نتیجه به صحنه نیاید، اون شرایط محکوم به فناست. اگر نظام اجتماعی نظامی شود که مؤمن پرور نباشد، اون نظام اجتماعی ماندنی نیست. و برای این که نظام اجتماعی مؤمن پرور باشد باید نبوت در روابط انسانها جاری باشد. پس هر فرهنگی و تمدنی که مقابل نبوت ایستاد، اون فرهنگ و تمدن به ثمر نمی رسد، اهدافش به موفقیت نمی رسد. اگر برنامه 50 ساله داشته باشد مثل آمریکا، ما که برنامه 5 ساله داریم، اونا برنامه 50 ساله دارن. دوباره از اول التفات بفرمایید تا جای آیات عزیز از جان ما عزیزتر روشن بشه. سوره مؤمنون خیلی عجیب، هر آیهش در رابطه با فصل و سرفصل آیه معنا داره. فرمود این جهان برای آن است که مؤمن در صحنه بیاید. اصلا جهان را ساختیم، یادتون که نرفته سلسله آیات را با من باید اومده باشین تا حالا. جهان را ساختیم، نظام را ساختیم، مرکب ساختیم، آب ساختیم، دریا ساختیم، باران ساختیم، این نظام را تدوین و تنظیم کردیم تا مؤمنون به صحنه بیاید. و برای این که مؤمنون به صحنه بیایند یک نظام و یک کتاب نیاز است. شرایط ضد بشری نباشن، تفکر هم ضد بشری نباشن. یعنی یک تکوین و یک تشریع نیاز است. هم شرایط باید ضد بشر نباشد، باران باشد، آب باشد، طبیعت باشد، و هم یک اندیشه باشد که اون اندیشه و این نظام دست در دست هم بدهند، مؤمن به صحنه بیاید که قد افلح المؤمنون. اگر تکوین سالم باشد، تشریع سالم نباشد، یعنی روابط اجتماعی منطبق بر فکری حقیقی نباشد، یعنی اندیشه مطابق اون چه که مقصد عالم رو به نتیجه برساند نباشد، یعنی بینش حقی در روابط نباشد، یعنی انبیا فرهنگشان در بین جامعه جاری نباشد، این بشر از بی میره. چرا؟ چون جهان برای به مؤمن کشاندن انسان هاست. اگر انسان ها به ایمان کشیده نشوند، حیاتشان لغو بشه، خدای حکیم اجازه حیات پوچ بی هدف را نمیدن. حیات هدفدار یعنی حیات ایمانی، حیات غیر ایمانی یعنی حیات غیر دینی، یعنی تمدن مقابل تمدن انبیا تمدن بی هدف است، در نظام هدفدار نمیماند، به اون چه برنامه هاشون امید دارند نمیرسند. بعد نمونه آورد، گفت نمونه های تاریخی را ببینید. قوم حضرت نوح علیه السلام همین بینش رو داشتن. بعد فرمود که نه تنها قوم حضرت نوح، بقیه قوم ها. چرا؟ آیه 30 را دوباره نگاه کنید. بعد از اون که گفت اینجوری نابود میکنیم تمدن هایی که روبروی انبیا هستن، بعد فرمود ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. اینجور تمدن کشی، اینجور تمدن کشی برای تو میتونه یک آیت باشه، یک رهنمون باشه. یعنی ببین که چطوری با اون همه انرژی نابود شدن، آیت هست برای تو که جهان سنت و جهت و مقصد داره. و دیگه چی؟ این که بنای تفر رفتن روی زمین نیست، بنای امتحان است. هر کس بد امتحان داد مزمحل می شود. و این کنا لمبتلین، لا لا این اصلا این آیه عجیبه با این که حتما کنا، ما حتما حتما امتحان می کنیم که بحثش گذشت. بعد اومد نمونه دوم آورد، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ملت دیگه آورد. ملت دیگه دوباره نپذیرفتن پیامبرانشنا، دوباره نابود شدن. رسیدیم به این آیه عجیب 44 اون جلسه که پیغمبر اصلا این نظام جهان الهیست که اگه 100,000 پیامبر بیاد و 100,000 ملت روبروی فرهنگ انبیا واسن، همشون رو نابود میکنیم. غنای الهی رو فراموش نکنیم. خدا غنی و حکیم است، نه نیاز دارد که خلق کند و نه بیجا خلق میکند. پس حالا که نیاز ندارد به خلق کردن ما، از سر فیضش خلق میکند و اگر این فیض بی هدف بود فیضش رو میگیره. گرفتن فیضش سقوط تمدن هاست. ثم ارسلنا رسلنا تترا، بعد از این دوباره پیغمبر فرستادی پشت سر هم، تترا پشت سر هم. کلما جاء امتا رسولها کذبوه، اینجوری از انگار هر وقت پیغمبر فرستادیم، ای پیغمبر، هر وقت پیغمبر فرستادیم برای امتها زیرش زدن. این ملت اصلا به کل انگار یادشون رفت از اومدن روی این زمین چه کار. پس شما نه از انکار منکرین جامعه بترسی، نه از
این بترسید که این انکار اینها غلبه میکند بر سنت خدا. خیلی دقت کنید چرا خدا اینجوری داره پرده ها رو، اینا خیلی سرای بزرگی است. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان ز هم که آب کجاست. ما اسرار بزرگ حیات رو داره توی آیه به ما میگه که اصلا رمز حیات گذشته اینجور بوده است. بذار تو برات پرده رو بزنم آقا. کل ما جاء امتن رسولها کذبوا خود تکذیب. هر وقت ملتی را پیامبری براش فرستادیم تکذیب کردن پیامبر. چرا؟ بحثش چند جلسه گذشته است، ول نکنید آقا، جلسه ها را فقط ترتیبش باید حفظ کنید، چون قرآن سورش با شما حرف دارد. سوره یعنی چی؟ دیوار. این شهرمونی یه دیوار دورش میکشه، اینا میگن سور، یعنی این مجموعه پیامای عجیب داره. شما بیاید وسط مثلا شهر اصفهان خیابون چهارباغا ببینید، چی نیست؟ یه خیابونه. در مجموعه شهر اصفهان این خیابون هویت حقیقیش معلومه است که یه خیابون است، این طرف و به اون طرف است. چرا اینطوریه؟ چرا دو طرف است؟ اینا معنای پدیده در یه مجموعه مشخص است. به قول معروف میگن پدیده را ارگانیکی نگاه کنی، نه منفره. شما بینی من را به عنوان یه بینی، نه به عنوان یه گوشت این شکلی وسط بیابون پیدا کنید، اصلا نمیدونی این چه هست، چرا هست، چه نفعی داره. همین بعد نمیذاره رو صورت بنده، کلی معنیش عوض میشه. آیات در جهتگیری سوره ها معجزه است، والله از طاقت بشر بیرون است. من بارها عرض کردم بابا خود قرآن مثل ماه میتونه خودش را اثبات کنه، اصلا این حرفا نیست آقا. به امام زمان والله العلی العظیم، به مردونگیمون قسم اینجور نیست که ما وکیل مدافع این قرآن باشی، اصلا این حرفا دیوونه کننده است. همین اصلی من داشتم نگاه میکردم، حالا آیاتش نرسیدم، بلند شدم، والله بلند شدم از سر این پشت میز، دیگه نتونستم ادامه بدم. یعنی این مجموعش اصلا یه چیزیست. عرض کردم بیاید خود قرآن رو اولا با قرآن ببینیم، نمیخواد اثبات کنیم قرآن معجزه است، بیاید نگاش کنید معلومه معجزه است. یعنی معجزه بودنش از این حد و حصر را گذشته است. کسی وارد شده، شما تو دنیا تا حالا سراغ دارید یه کسی مدتی وارد قرآن شده باشد و مستش نشده باشد، محوش نشده باشد؟ فقط مشکل قرآن همینه دیگه، که همون بدبختی که همه دارن که یه کلمه شو بگیری وردن سر بازار بگی. هم داستان اون بیچاره روحانی بود که بالای منبر داشت میگفت که معاویه حافظ قرآن است، کاتب قرآن است، صحابه پیامبر است. یه مرتبه یارو اومدید همه نشستن اصلا دارن گوش میدن، اینم داره تعریف معاویه رو میکنه، موضوع منتفی شد. بعد جلسه گفت عجب بی غیرتی، چطور نشستین اینجور تعریف معاویه رو کرد؟ وقت تو حاجی اولش نبودی، این داشت میگفت که تبلیغات دشمن این بود، یه کلمه‌ش نبودی همه استراب ها پیش اومد. مثال است البته اینجوری، حالا نمیخوام بگم مثال من تطبیق میکنه، چون قرآن وقتی نور شد جزءش هم نور است، ولی نور جزئی خیلی فرق میکنه. قرآن البته واقعا قابل مقایسه با این مثال من نیست، چون یه چیز عجیبی است، همین عجیب که جزءش هم سوء استفاده نمیشه ازش کرد. اینم خودش یه معجزه است بر معجزات قرآن. اما این که شما استراب داشته باشید مجموعه یه سوره را بفهمید، از کردم بینی بنده را روی صورتم اگه بگذارید یک هویت و شخصیت خاصی پیدا میکنه که در بیرون صورت من اون شخصیت رو ندارم. حالا نگاه کنید میگه که هر وقت، نبینید این رمز میخواد چی بگه، خیلی حرف عجیبه. هر وقت کل ما جاء امتن رسولها، هر وقت ما پیامبری براشون فرستادیم کذبوا، تکذیبش کرد. خب قبلش گفت که چرا؟ گفت ملتی که هدف حیاتشون را نشناسن معنی پیامبر را در زندگی نمیشناسن. من زیاد روی این وقت گذاشتم ولی اصلا خسته نشه، خیلی مهم. بعدن هم پاسید، یعنی اگه شما یه بار بگیرید هرچه من بگم بهتر میگیرید، اما اگه نگیرید هرچی من بگم خسته میشید. یعنی شما دیدید کیست که از نمازش خسته میشه؟ اون که نمازه نمیگیره. کسی که نمازه بگیره خسته میشه، یعنی یه درکت کمش هم هست، کمش هم میاد، نافل هم سرش میکنه. تازه اگه مثل امیرالمومنین باید هر شب هزار رکعت نماز بخونه علیه السلام. این را بگیرید که چرا اینها تکذیب میکردن، چرا اینا معنی پیغمبری را توی حیاتشون نمیشناختن. اصلا نمیفهمیدن پیغمبر یعنی چی. اینا بهونه بود که تو بشری یا مثل ما چیز میخوری اینا را نبین. چرا اینا را میگن ببین؟ چون اینا معنی حیات را نمیشناختن. وقتی آدم معنی حیات رو نشناسه که حیات برای مؤمن شدن است و به صعود انسان رسیدن، یعنی چه که پیامبرها بگن که بیاد نماز بخونید، عبادت کنید، دروغ نگیم؟ چرا؟ معنی نمیدن اینا. آیه بالاشو نگاه کن، آیه 40 و آیه 34، خیلی حرف عجیبی اینا زدن و درست هم زدن در بینش احمقانه خودشون، و گفتن به مردم چی؟ این پیغمبر ها ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، شما اگه یه بشر مثل خودتون رو پیروی کنید باختید. راست هم میگم، راست عرض کردم اون جلسه، اگر بناست بشری رو پیروی کنید خب راست میگه باختید، ولی اگر استراب ماندن و پوسیدن و هرز رفتن داشته باشیم یک، و بعد یکی اومد است بگید من میتونم شما را بالا ببرم، دو و سهش هم حالا بعدا میرسیم، و بتوند اثبات کنه که میتونه ما را بالا ببره، دامنش هم میگیریم، اصلا ما لومه میزنیم. این امام عزیز ما رحمت الله علیه که فرمود نگود انقلاب برا ما چه کار کرد، بگود ما برا انقلاب چه کار کردی، ناشی از همین بینشه. کسی که استراب پوسیدن داره اصلا دامنه انقلاب ول نمی کنه، هرچی میخوا بشه، هرچی میخوا بشه. اگه خلیفه بیاد، مگه در بعد از اسلام مگه خلیفه نیمد مسیر اسلام خاص جدا کنه؟ ولی مردم از اسلام که قهر نکردن، از خلیفه قهر کردن، اومدن دور امیرالمومنین اونچنان گرفتن که حضرت میگه چون موهای کفدار دور گردنش بعد از کشتن خلیفه سوم، اینجور فهمیدن که اینها دین میخواد. خب اگر انسان اضطراب گمراهی داشته باشه و بفهمد که صعود انسانیش به ایمان است و بفهمد قد افلح المؤمنون، حالا پیغمبرها غذای جانش میشن، میگه چرا اینها پشت سر هم تکذیب کردن، برای اینکه اینا اصلا نمیدونن برای چی اومدن تو این دنیا. ادامه آیه، فاتبعنا بعضهم بعضا، ما هم اینا را بردیم یه عده دیگه بردیم، اونا هم تکذیب کردن بردیم یه عده دیگه بردیم. خدا که کم نمیاره. خوب دقت کنید، دوباره عرض کردم یک کسی در صحنه است که دو تا صفت عجیب داره، غنی حکیم. مغول حمله کرده بودن به افغانستان، افغانستان روز جزء ایران بود در زمان حمله، میکشتن همطور، اصلا مأموریت مغولان فتح نبود، میدونیم که کشتن بود زیر نظر پاپ به وسیله همین احمق که کانشم میذارن، چیست اسمش یادم، مارکوپولو. این برنامه بود که مسلمان رو بکشن، فقط بکشن، بعد همینطور میکشتن در میمدن جلو. خب این مسلمان ها حل شده بودن، مسلمانی که قفلت کند که دشمن چقدر هوشیار است، از واتیکان روم قدیم برنامه میدن به شاب اون خواجه مغول که بیاد مسلمان ها رو بکشه. خب همینطور میکشتند و میمدن جلو، هل شده بودن تو کوچه پس کوچه های شهر حرات، این مسلمان ها میدویدن فرار میکردن. آقا رسیدن به یکی از عرفا نجم الدین کبرا، گفتند که کو اون رحمت خدا، کو اون دفاع خدا از مسلمان ها، ببین چطوری کفار میکشن. والا نجم الدین کبرا میگه که قنای خدا وزیدن گرفته است. خیلی عجیب، یعنی برا خدا که چیزی نیست همه دونم بمیرید، قنای خدا وزیدن گرفته است. که ببینید مسلمان ها هیچی نمیشه، دا بساط خدا به هم نمیرزد، همه ارزه ندارین جلوی دشمن دون واسید، خدا همه دونم بمیرید هیچی نمیشه. ما فکر کنیم حالا بس اگه مسلمان ها ببینن بساط خدا خلاصه ورچیده میشه، نه این حرف های یعنی قنی در صحنه است. البته پیغام دادن مغولا بهش که چونا برنامه داشتن در عین عوام فریبی میخواستن همه را بکشن، که بیا برو. همین نجم الدین کبرا پیغام داد که با این ملت زندگی کردن، با این ملت هم میمیرن، با صدا جنگید و مرد، کشته شد و شهید شد. اما عرضم اینه همین آدم، برای همین من مثال اینا آوردم که خودش با صدا میجنگید و کشته میشه، بیاد قنای خدا وزیدن گرفت. چون اصلا بریم تو این فکر که بناست خداوند انسان را به ایمان برسونه، نرسید میکشه. فقط نگاه کن، فقط بعنا بعضهم بعضا، پشت سر هم هی اوورد، یعنی چه اوورد؟ یعنی قبلی را که از بیان که بعد اوورد، و جعلناهم احادیث. این خیلی حرف است، میگه ملتی که مسیر دینی نرند فقط ارزششون اینه که در خاطره تاریخ میمانند و سلام، قصه میشن هیچی. اما اصطلاحی که بعضیا به کار میبرن در زبالدان تاریخ میفتن. قرآن میفرماد و جعلناهم احادیث، ما اینها را فقط خاطره تاریخ کردیم هیچی. که چی؟ حالا قرآن بارها میگه نگاه کنید، انشاءالله در جای دیگه باید بحث کرد که آیا قرآن به ما میگه به سنتهای زنده نگاه کنید یا به اون امتی که احادیث تاریخ شدن. فرهنگ بی رمق سرد بی هدف قرد همین حادثه پردازی را حیات میدونه. فرهنگ قرآنی میگه ببین ما اینها را حادثه کردیم، خاطره کردیم، هیچ ارزشی براشون قائل نیستیم. غرب بی ارزش خودش دنبال بی ارزش هاست. روش فکر کنید، قرآن میگه نگاه کن اینا خاطره هم تمام شدن. فبعدن لقوم لا یؤمنون، دور باد از رحمت خدا ملتی و تمدنی که ایمان نیاوردن. چرا لا یؤمنون؟ برای اینکه قد افلح المؤمنون، فقط مؤمنا باید رستگارند و پیراسته و پرداخته. پس اینها چون مؤمن نیستن خاطره میشن، یعنی برنامه 50 سالشون به نفعشون نیست. صد میسازن، اتم میسازن، هواپیما میسازن، کلا سر سعودی میذارن، اسلحه‌هاشون رو به اینا میفروشن، کلی انرژی صرف میکنن، اسرائیل میارن رو کار، ولی خاطره ای ازشون. این همه انرژی مثل انرژی فرعون بعدم میرسیم. فرعون آقا خیلی انرژی سرد، من در سوره طه مختصری عرض کردم چی مون ازه. فبعدن لقوم لا یؤمنون، دور شدن از نتیجه، از رحمت خدا. انشاءالله اینا بیشتر باید کار کنیم که نتیجه یعنی چی. یعنی اون چه میخوان به دست بیارن نمیاد. شما همه دون میدونید میمیرید، من و شما در مردن که شک نداریم، ولی میخوان حاصل این حیات یه نتایجی به دست بیارن نمیارید الا اینکه مؤمن بشید. یعنی اون چه میطلبید فقط زیر سایه ایمان طلب حقتون نتیجه میده، چون جهان حق است. در جهان حق باطل به ثمر نمیرسد، مثل یک دانه است که در لجنزار و شورزار بکاریم ثمر نمیده. میفرماد که حالا چی؟ حالا این روشن شد که پس این جهان اگر مؤمن نشی همه ی حاصل حیاتت پوچه. یه نمونه دیگه، ثم ارسلنا موسا و اخاه و هارون به آیاتنا و سلطان مبین. ما بعد از اون پیامبرانی که پشت سر هم آمدن، آمدند و آمدند و آمدند و آمدند، از نوح علیه السلام بگیر بیا و بیا، ثم ارسلنا موسا، تا رسیدیم به موسا، موسا رو فرستادیم برای مردم. ما دائم جهت ایمانی ملت را آوردیم برای ملت ها. و اخاه و هارون به چی؟ به دوتا چیز، یا یکی که درش دو مستدلس، به آیاتنا. ما دلیل آوردیم برای این مردم، نگفتیم همین طور بپذیریم، شرایطی ایجاد کردیم که بتونن قانع و مطمئن بشن. و سلطان مبین، و سلطان و برهان یه معنا میده، یعنی برهان خیلی روشن، یعنی شرایط قانع کننده بود. این وظیفه خداست، به معنی اینکه خودش بر خودش وظیفه کرده است، نه اینکه ما وظیفه کرده، خودش بر خودش وظیفه کرده است که من شما رو هدایت میکنه. بعد خودش ما را طوری خلق کرده است که به این راحتی هم ما قانع نمیشیم. پس خودش کاری کرده است که ما مطمئن بشیم که این پیغمبر پیغمبر خداست. خدا از شما نخواست که شک نکنی، شما از خدا از شما نخواست که انتقاد نکنی، خواست که تحقیقت عالمانه باشد، بعد که قانع شدی به خودت جفا نکنی. یه وقته که ما مصیبتمون چند تا ساقا، بعضی ها متاسفانه زود دین میارن. چرا میگم متاسفانه؟ برای اینکه اینا بعد نمیتونن این دینشون رو حفظ کنن. ما نداریم تو دین، یعنی ما تشویق نشدیم که همین طوری بپذیریم حرف پیغمبر را. خدا به قول علامه طباطبایی، خدا رحمت کنه علامه را، میگه که باید معجزه بیاید. یکی از نظره ناب علامه صاحب. بعضی ها میگن که خب اگه تونست، اگه مردم قانع شدن، میگن نه، مردم باید مطمئن بشن که این پیغمبر خداست. باید یعنی پذیرفتن ساده را خوشحال نشید. گروهی که ساده بیان ساده میرن. من اون جلسه هم عرض کردم ساده کردن دین به همون اندازه که زود باوری میاره سطحی نگری میاره. این خطرناکه است ما خیلی دین رو ساده کنیم. خدا هم میگه من وظیفم است که تو رو قانع کنم، چرا زود میپذیری؟ خدا پیامبرش را با سلطان مبین آورده است، یعنی برهانی که خود برهان روشن است، نه اینکه یخت ما کتابی هم آبرو پیغمبر نره. یه وقت است ما یه جود مثلا شما حالا بترسید، من حالا مثلا من خودم میزنم، بگو حالا دلایلش که همچه قوی نیستم، حالا گناه داره مثلا آبروش میره، حالا اگه بخوام بشین خب شما الان اگه کوتاه آمده باشه آبرو منه که آبرو دین را بردی. اگه یه وقت است میگوی که به این دلیل دین اینا میگه، این بی خود میگه، این حرف دین را نزد، اون طور نیست. به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه میفرمان که علت مارکسیست شدن اروپایی به جهت ضعف برهانی کلیساست. اما مقدمه کتاب علل گرایش به ما دیگری خدا رحمت کنه شهید متحر، همین طوره. آقا شما از دین ساده، دینی که خیلی ضعیف خودش رو عرضه کنه بترسید، آینده بدی داره و خوشحالم نشید که بچه آدون زود دین دار میشن. گاهی ما از بچه ها که به خدا قسم اعتقاد داریم، از ما که نه اعتقاد نداریم، یعنی عکسش میشه گاهی وقتا. اون میگه آقا به خدا قبول دارم، بنده میگم نه خیلی قبول نداری. یعنی ما سعی میکنیم دلایل ضعیف طرف را بشکنیم که این واقعا تا میتونه دلیلش را قوی کنه از موضوع خارج میشیم، ولی یه بلاست. یعنی من نظرم است که شما از دیندار شدن جوانها خوشحال نشید، از فهم عمیق دینی خوشحال بشین. روایت هم زیاد داریم با کتاب عقل و جهل اصول کافی که افتخار تشیع از سر همینه. امام معصوم ما بارها میگه آقا از این که مردم خیلی نماز میخونن و روزه میگیرن خوشحال نشین، از این که عقل دارند خوشحال بشین، به اندازه عقلشون دین دارن. اصلا کتاب عقل و جهل اصول کافی تو کدوم مکتب هست؟ شما این مکاتب ها نگاه کنید، درست بود و عکسش است. من مدتی فرصت کردم مطالعه میکردم بودا را، عموما عدم تحریک تعقل از اون دین. به قول اگزیستانسیالیست ها میگن دیگه I am telling you، من میگم دیگه تو بپذیر، چرا بحث میکنی؟ I am telling you، من دیگه میگم برای دیگه بپذیر. این متد است، این متد در مسیحیت هست، من نمیخوام بگم در مسیحیت اصلی هست. میگه اما قصه از این قرار نیست که پیامبر را سستی کردن. از اون طرف قضیه حل شد به آیاتنا ثم ارسلنا. اون بحثش اشکال نداره که یک کسی پیغمبر را فیلسوفی نمی کردن، ولی فیلسوف ها هم حرف پیغمبر را نمی پذیرفت. یعنی فیلسوف ها هم می فهمیدن پیامبر را حق میگن. مردم باید جانشون قانع بشه. شما فکر نکن اون پیر مرد ساده که نماز جمعه میاد، این در پذیرفتن دین مثلا حالا یه خود ساده است. نه خیر، در الفاظ ممکنه تو الفاظش فلسفی نباشه. ایشون هم مثل همه خیلی اهل انکار بود، از اول با خودش جدال کرده است، اول خوب تونسته ببینه میتونه منکر بشه زیرش بزنه، بعد که دیده است دین اینقدر قانع کننده است که نمیشه زیرش زد، پذیرفته است. مؤمن به قول آقای متحری رحمت الله علیه میفرماد اهل ایمان اهل تحقیق، ولی متدشون متد خاص است. ما دو نوع مسلمان ناب داریم، یکی حکمای دینی به معنای حکمت، یکی ایمان. اهل ایمان ممکن است متد حکما را نداشته باشن، ولی در متد خودشون بسیار محکم و مسلط هم. شاید متحری در بحث عدل الهی میفرماد ما به متد اهل ایمان هیچ اشکالی نداریم، ولی چون انتقاد کننده ها بدین روششون حکمیست، ما روشمون حکیمان است، که بحثش در جای دیگه باید مفصل بشه. عرضم اینه که پس اونم داشته باشید که گاهی از طریق فطرت ها پیامبر دلایل روشنی میوردن برای انسان ها. خب حالا این دلایل آوردن نتیجه چی شد آقا؟ چون فرعون جای خودش را در هستی گم کرده بود نمیپذیره. ببین الا ثم ارسلنا موسا و اخاه هارون چی؟ الا فرعون و ملعهی، به سوی فرعون و ملعهش فرستا. چطور شد؟ فستک برو و کانو قامن عالی. اینها روبروی پیغمبر خدا واسطه. چرا؟ چون خودشونا بالاتر از بقیه میدونستن، بالاتر دارن. این روحی است که بیچاره میکنه آدم را، که جا خودشو گم میکنه، فکر میکنه که بالاتر از بقیه است. چرا روبروی پیامبر ایستادن؟ پیامبر دلیل نداشتن. خوب دقت کنید به مقدمات آیه. یه وقت از فرعون میاد میگه به این دلیل حرفت غلط هست. نه، یه کلمه گفتن که ما بالاتر از توییم. خب آقا تو بالاتر از من، نحن ابناء دلیل، ما بنده ها، ما فرزندان دلیلیم. به چه دلیل؟ تو این که میگوی هستی، من دلیل آوردم که ما هممون بنده خداییم، روی این زمین اگر مسیر ایمان رو نبیم نریم باختیم. موسی علیه السلام دلیل آورده است، قوی ترین دلیل معجزه است که جای خودش قابل بحث است. خب میگه که اینا چون جای خودشون رو نمیدونستن که آمدن توی این دنیا که به جهت ایمان برن، چیز غیر ایمان را مقصد کردن، روبروی دین واستن. اگر بناست در عید نوروز مقصد این باشد که بفهمن ما پول داریم، خوب دقت کن، اگر آخرش ذهن شما این باشد باید همسایه و قوم و خویش بفهمد ما پول داریم. حالا اگه تمام پیامبرا بگن خانم این اسراف از حرام است، این که نیامده است که حرام نکنه. خب این که فکر میکنین مردم اگه سستی میکنن در دین، با نصیحت مسئله شون حل میشه؟ وقت دونه صرف این چه نکنی، جایشون را تا بهشون ندید تذکر تأثیر نداره. شما اول به اینا بفهمون که تو جا در این هستی این است که به ایمان برسی، او وقت بهش بگو با این کار نمیرسی، بدنش میلرزید. چرا گاهی وقتی یک کلمه، شما خودتون بعضی اهل ایمان را دیدید، یک کلمه بهش میگوی که آقا این تکبر سا از فیض خدا بازد میکنه، دا بدنش میلرزه، رنگش میپره، استغفار میکنه، چون میدونه کجا باید بره، راهش هم میخواد بره. بعد حالا یه مرتبه بهش میگن آقا بیراه هست، زود میاد تو را، کسی اصلا راه نمیخواد. کس هیچ کس نابینا تر از آن نیست که نمیخواهد ببیند. خدا آقای قرائت را حفظ کنه. چون گاهی مثال خوبی میزنن دیگه، میفرماد کسی که خوابش میشه بیدارش کرد، اما اونجا خودشا به خواب میزنید چه کارش بکنید؟ حالا همینه دیگه. یعنی شما آدمها را جاشونا بهشون ندین، یا نه آدمها جای اصلی خودشون نمیخوان، هی بهشون تذکر بدید. فرعون دنبال بهونه بود. چرا؟ چون نمیخواست بپذیرد که اون چه اصالت دارد ایمان است. بهونه آورد ما بهتریم. و کانو قوما عالین، خودشون برتر میدونستن، یعنی بالاتر بودن در روابط اجتماعی، اینجور بودن، بالاتر بودن. شاید بگوی میگه که آیا گمان میکردن بالاترن؟ من خیلی فکر کردم راجع به این آیه. این آیه نمیگه گمان میکردن، چه عجیبیه، میگه بالاتر بودن. یعنی جامعه طبقاتی بود، پذیرفته بودن مردم که یه عده پایین باشن یه عده بالا، اون وقت فرعون بالاتر بود. حالا اگه جامعه ایمانی باشه چی؟ خوب دقت کنید، ما یه زمانی محلوزن فکر کنم جامعه اینجوریست، مردم بعضی موقع میپذیرن که مثلا یه سرهنگ که بیاد تو بالاتر است. این بیچارشون میکنه. سرهنگ کجا بالاتر است؟ نه سرهنگ بالاتر از فراشه، نه فراش بالاتر از سرهنگ است. اینه بعد میگه اینا بالاتر بودن تو جامعه، یعنی جامعه جامعه‌ای بود که اینا خودشونا بزرگ میدونستن، بالاتر هم بودن. و خدا میگه که همین بدبختشون کرد. فکذبوهما، چرا؟ ببین چرا کذبوهما، بحثش گذشت قبلا، میخواد داره نمونه میاره که چرا امتهایی مقابل پیامبر هم سن یک، چرا ما نابودشون میکنیم. تمام این سوره میخواد اینا خوب حل کنه. میگه خب نمونه ببین، کذبوهما، این دوتا پیامبر بزرگوار رو، یعنی حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام رو، اینا تکذیب کردن. نتیجه شد فکانو منن مهلکی. عجیبه، نمیگه که هلاکشون کردی، میگه اینا هلاک بودن. این خودش یه رمز و رازی داره. فعلا ظاهر آیه چیه؟ که پس این فرعونیان که روبروی فرهنگ نبوت واسدن، و فرهنگ نبوت تنها فرهنگ روابط سعی است برای ایمان مؤمن یا مؤمن کردن انسانها، اینا روبروی این واسدن هلاک شدن. پس بنا شد که روی این زمین غیر تمدن پیامبرها به ثمر نرسد نمونه. اما چرا گفت که کانو، نگفت یکون؟ چرا گفت بودن هلاک؟ یه نگاهی بکنید آقا، یعنی واقعا شما فکر میکنی این مردم ما، اونایی که روبروی فرهنگ دینی واسدن، اینا همه حالا هلاک نیستن؟ نکده نفسن دیگه نمیتونن بکشن. آقا یه ریال پرتقال گرون میشه بدن اینا میدرزه، نمیدونم بعد شب اینا، آخه اینا خیلی هم برای نظر خودشون آینده نگرن دیگه، از دو هفته پیش شکل چیان که پرتقال جیگولوی بخرن و حالا مثلا اگه دو روز بیرونده ارزون بشه چی؟ دوباره بدن اینا میلرزه. چه عجب کاری کردیم زودتر خریدیم، زودتر بدنشون میلرزه که یه زودتر نخرن چه از دست برن، بعد زودتر میخرن چه از دست نرن. حالا اگه ارزون بشه یه جور بدنشون میلرزه، گرون بشه میگن نکنه کم بیاد، وقت ما دوباره بخوایم وقتی نمیدونید آقا چه وضعی دارن. حالا شما حساب کن، گاز میخره اگه گرون بخره، بعد میگه که خب اینا که اومدن خونه که نفهم نمایین گذر چقدر گرون خریدی، اگه ارزون بخره میگه که خب نکنه آبرومون برد اینا بفهمن گذر ارزونه. از سر آقا همه حالا دارم میمیرم، من نمیدونم کی نفس میکشن، آدم حلاک بشه زیر بار سنگین سایه های ذهنی. شما اینا انسان میدونید آقا آزاد، مؤمن آزاد، آزاد است، همین حالا آزاد است، پرده پرده عقب میره. اینه چقدر قشنگ تنفس میکرده تو بهش. ما در روایت داریم هر کس فکر کنه بعدن مؤمن ها میرن تو بهش، از ما نیست، همین حالا مؤمن ها تو بهشتن، پرده فقط باید بره دارم. یعنی همین حالا شما اگه شما آزاد کنی خودت، فقط برای خدا زندگی کنی، برای خدا باید شیرینی بخری بخری، حالا دیگه برای خدا، دیگه خدا همین قمیر هستید بخرن. یعنی شما از مسیر بندگی با مردم زندگی کن، ببین چقدر راحت است. نه که به نظرم این کانون رمز و رازی داره، کانون من المهلکین، اینا از اول هلاک شده بودن، مهلکین. بعد میگه قصه که تمام نبود، فکر نکن ما فقط برای اینا معجزه آوردیم، ما فرهنگ حیات زمینی آوردیم. و لقد آتینا موسل کتاب، اونجا گفت چی؟ آیاتنا و سلطان مبین، ما هم معجزه آوردی که مطمئن بشن این انسانیت ما سخنش سخنیست که با خدا ارتباط دارد، و هم کتاب آوردیم که بدانن ما برنامه حیات زمینی آوردیم، ما فقط شعار ندادیم. لعلهم یهتدون، بلکه جهت بگیرن، هدایت یعنی جهتگیری و به مقصد رسیدن، بلکه جهت بگیرن و به مقصد برسن. میگه که خب خودش گفت نه، این آیه که آورد اینجا در واقع جمله معترضه بود، اون آیه 40ش مسئله تمام کرد. میگه اینها چون روبروی پیامبر ایستادن نماندند، انرژی هاشون به ثمر نرسید. فراموش نکنید فرعون خیلی تلاش کرد که بماند، تمدنی داشت، تمام روزش مدیریت فرعون کم تر از رضا خان نبود و مدیریت رضا خان کمتر از ناپلئون نبود. کدوماشو موندم؟ چون مدیریت رضا خان کم میدونی آدم بی سواد اینقدر باهوش، بسیار باهوش، خیلی عجیبه یه آدم بی سواد 20 سال حکومت کرده برای این کشور، اینم نتیجه خیلی زحمت کشته برای این کشور، اونم ناپلئون. یا من نمیدونم ناپلئون باهوش تر از رضا خان بوده سال، چون آخه ناپلئون سواد هم داشته، اونم ناپلئون باهوش منظم. ناپلئون جنگایی که درست کرد، انضباط جنگی ناپلئون اصلا حیرت در جهان معاصر ایجاد کرد. کو اینا کوشون اینه، حالا مثلا بیچاره ریگان و نمیدونم کلینتون، اینا توفاله های فرهنگ غرب، اون منظم های متفکر منضبطشون کو با اون همه نظم فرعونی. عرض کردم در سوره تا این اصلا ما امروز نمیدونیم این فرعونی این انضباط فنی رو از کجا آوردن. آقا بنده رشتم زمین شناسیه، تحقیق داریم ما در زمین شناسی، این انضباط فنی که امروز اهرام ثلاثه را بر اساسش پایه‌گذاری کردن خدا میدونه، ما نمیدونیم چه درست کرد. از این حرفا بیرون است آقا، اینم انضباط، یه چیز دیگه در صحنه است که به هلاکت میکشوند انسانها را، و اون سنت خدا در عین تلاش کفار. کفار خیلی وقت میزنن رو زندگیشون، هیچ هم نتیجه نمیگیرن. خدا میخواد بگه که علت به ثمر نرسیدن تمدن‌های ستم بی انضباطیشون است. شما حسرتت چی را میخوری؟ حسرت اینه میخوری که اینا اینقدر منظمن با همین نظمشون نابود میشن. بعد اصل و گفت، بعد یه جمله معترضم گفت که آخه ما برای اینها فرهنگ روابط اجتماعی آوردیم، مثل اسلام است. دین اسلام فقط که نمیگه خدا پرست باشی، میگه چطوری نمازم بخونی، میگه چطوری هم مکاتبه کنید، مکالمه کنید، کسبی. فکتاب که در قرآن میاد فرق میکنه با آیه. کتاب میخواد بگه یه فرهنگ اجتماعی هم برای اینها آوردیم ولی منابود شدن. بنگه دوباره نمونه، این نمونه ها نمونه هاییست که در بحث ببینید چقدر معنی میده. همینطور کلیاتش میگم چون دلم میخواست آیه رو برسونمش به آیه 54 نرسیم. و جعلنا ابن مریم و امه آیه و آویناهما الی ربوت ذات قرار و معین. خیلی قشنگه. آیه 45 گفت که چی؟ آیه و سلطان مبین آوردی. در آیه 50 میگه بابا خود پیغمبر و ننش نمونه عجیبی بودن. این دیگه عجیب تره. یه وقته که میگه آقا این عصای من اژدها میشه، حیرت کن. یه وقت میگه خودم قابل حیرتم. یه بچه تو گهواره حرف میزنه، ننش مادر به اون عظیمی و عزیزیش خودش بدون این که مردی باش تماس بگیره حامله میشه. آخه خیلی فرق است. حضرت عزیر علیه السلام رد میشدن از یه جا. والا پیغمبر دیگه میدونه که مرگ یعنی چه، قیامت یعنی چه، خیلی هم خوب میدونه، خیلی خوبتر از این حرفا. اما گفت که خدای چی تو آخه مرده ریخته بودن رو زمین، اون دهی که ایشون داشت رد میشد به تعبیر قرآن بنا به برداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ظاهرا این استخون مرده و سر و دست مرده ها رو زمین ریخته بودن، مرده بودن و پوسیده بودن ولی رو زمین بودن. حضرت نگاهی کرد و گفت آخه خدا چطوری؟ نگفت آیا آره یا نوا، خب خودش که میدونست، نمیدونه چطوری. خدا گفت بفرما، خودت بچش. خیلی قشنگ است. رزقنی الله و رزقکم. نگفت اینطوری، گفت خودت بچش. تنین چه کار کرد با حضرت عزیر؟ 100 سال میراندش. گفت میخوای ببینی چطوری؟ خودت بچش. این خیلی خدمته که خدا به حضرت عزیر کرد. جان خودش رو وارد معرکه کرد. یه وقت است که ما میدانیم، مطمئنم هستیم. یه وقت خودمون هستیم. خودمون هستیم. این خیلی فرق. حضرت موسی علیه السلام اثار انداخ اژدها شد. خودش نمونه نبود، نمونه آورد. حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم سلام الله علیها خودش نمونه است. ببین آیه را، و جعلنا ابن مریم و امه آیه، نه آتینا به نه ارسلنا به آیاتنا، اونا رو نفرستادیم با آیه، خودشون آیند. جامعه هم که نمیتونه منکر بشه دیگه، این خیلی حجت رو تمام میکنه. و آوینا هما الی ربوت ذات قرار و معین. و ما اینا رو خودشون، حضرت مریم سلام الله علیها با اون نحوه حیاتش یک زنی با اون سوابق دو حامله شده است، و حضرت عیسی علیه السلام یه بچه یه کوچیک حرف میزنه. تازه میگه چی ایناش که خیلی حرفه. اگه حضرت عیسی بوده بود اون بچه یه کوچیک فوش هم داده بود به این اسرائیل معجزه بود. حالا فوش داد یا گفت چی؟ اینی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبی. خوب دقت کن، یکی از مفسرین خیلی خوب میگه چه این اصلا معجزه در معجزه است. اگه فلان شده بود فوش هم داده بود معجزه بود. حالا بلند شده چه حرفایی کتوکلفتی بیزنه. اینی عبدالله لا اله الا الله، چه بشری دیگه. اصلا اینا موندند و نموردند نمیدونم، مثل من بی غیرت بودم. خب حالا اینا رو آورده است، بعد میگه که و آوینا هما، این دوتا بزرگوارم مگه ما ول کردیم؟ میگه ما اینها را زیر لگد انکار ملت حسی بنی اسرائیل رها کردیم، بغلشون کردیم. آوینا هما الی ربوت ذات قرار، در یه بلندی بسیار استوار قرارشون دادیم. یعنی چی؟ یعنی فوششون ندادن؟ چرا؟ یعنی نمیخواستن حضرت عیسی را بکشن؟ چرا؟ ولی ابهتشون بشریت خودشون رو تقضیه کرد. جاش باید بحث بشه دیگه. نکته داره. و معین، حالا اینجا مفسرین متفاوت گفتن. آب اگه ظاهر، اگه آیه جهتش ظاهر باشه به معنی همین آبه، ولی گاهی وقت آیه آیه تأویلی است، یعنی یه جوری است که انگار میخواد بگید از این بالاتر. مثلا نمونهش، مثلا شما در سوره انسان دارین که چی؟ که ما شراب طهور نوشاندیم به مؤمنین و سقاهم شرابن طهورا. از اینجا از خود آیه معلومه است که این شراب شراب عادی، یعنی آب تو آب پاک نیست، شراب یعنی آب دیگه، معلومه است یه خبر دیگه اون پشت پرده رو میخواد بگه. خود آیه میگه که من نظر به ظاهر دارم یا نظر به باطن. ظاهرا این آیه میخواد بگه که یه خبری پشت پرده بوده، یعنی من نظرم است که سیاق آیه سیاق تعبیری است. من میدونید مفسر داریم، یه سری مفسرها فقط معتقدن که آیه را ظاهرش را بگن و وارد تعویل نشن، بعضی مفسرین فقط تعویل میگن، بعضی ها معتقدن که نه مقید به تعویل باشن مطلقا نه مقید به تفسیر. البته علامه طباطبایی در المیزان فقط مقید به تفسیره، ولی در سخنایی که گاهی ازشون میشه، البته خودشون مقیدن گاهی وقتا نمیشه، با یه جا عرض کردم در سوره حج که اونجا ناخودآگاه حضرت ایشون هم تعویلی بحث کردن، ولی میخوام بگم که خب سه تا دستگاه دیگه. اینجا انگار آیه ما رو میکشونه که تعویل انگار میخواد بکنه، میخواد به یه باطن میگه حضرت عیسی و مریم سلام الله علیه ما رو در یه مقام بلندی قرار دادیم و آب. خب این آب، این مثلا آب اونجا بود که چی؟ که چی؟ آیا منظورش همون مقام تولد حضرت هست که کنار یه نخلی بوده، یه جدولی آبی بود و تکون داد نخل خوش خرماری؟ شاید هم من نگاه کردم بعضی مفسرین اینجا ناپرهیزی کردم به بقیه تفسیرام نگاه کردم، میخوا بگه که معین یعنی مقام قلب یقینیست، میخواد بگه که اگه اینا بپذیریم این تفسیرها، میخواد بگه ما اینا را قلبشون را به یقین رسوندیم. میخوندم با سیاق قبلی، چون قبلش گفته است که آویناهما، جا دادیم اونا را، مکان دادیم به کجا؟ الى ربوتن ذات قرار، ذات قرار یه بلندی که خیلی استواره. آخه خیلی استواره ظاهرا معلوم نیست، یعنی مثلا یه تپه چیزی را منظور باشه، از میکنم نمیخوام روش قسم بخوریم ها، اگه بخواد آیه بگه این دوتا دردانه خدا، این دوتا بزرگ را من حفظ کردم از خطرات حوادث، حالا میخوام بگه که من هم مقام روحانی و معنویشون را بالا بردم، به مقام یقین و چشمه های یقین رسوندمشون، هم از تیرس حادثه شدن نجاتشون دادم. وقت برمیگردیم و جعلناهم احادیث، گفت کفار رو حادثه کردن. ابا عبدالله رو بارها عرض کردم، هنوز که هنوز ما زنده ایم به وجود ابا عبدالله نیستیم آقا، یعنی شما هرچه ابا عبداللهی هستین والله زنده اید. خب شما از کربلا مگه حالا تقضیه رو، یعنی اگه امام حسین زنده بود چه کار میکرد دیگه بیش از این رحمت؟ خب پس ابا عبدالله حادثه نشد، زنده تر از زنده هاست. میخوا بگه که این دوتا بزرگوار به یه مقام استواری رسیدن که اضمحلال نشدن. در مقابل چی؟ اینی که چطوری انسان ها مضمحل میشن. بارها یه سوال از من کردین و من عاجزم تو جواب دادنش، چون یه جواب نداره. بارها از من اومدن سوال کردن که آقا شما میگین که مثلا این ملت رو نابود کردن، خب اگرم نابود نمیکردن که میمردن. خیلی مشکل است این سوال من جواب بدم، یعنی چون اینقدر مقدمه میخواد که سر پای نمیتونم جواب بدم. امیدم اینه که اگه یه خورده گوش بدین تو این آیات اینا بتونین جواب بدین. درسته اگرم نمیمردن، یعنی اگرم نابود میشدن میمردن، ولی ببینید حضرت عیسی و مریم سلام الله علیهما مردند، بنی اسرائیلی که روبروی اینا بودن مردند، اینا یه نوع مردن نیست. بنی اسرائیل چقدر برنامه داشتن به هیچیش نرسیدن. کو حضرت عیسی هم که می‌خواستن به کجا ندونستن بیچاره، خدا بردش آسمون، هیچی از برنامه‌شون به نتیجه نرسید، فقط یه غرور براشون بود. بنی اسرائیل حاصل برنامه‌هاشون پوت شد، آمردن. حضرت عیسی و مریم سلام الله علیهما مردن، ولی آقا ببینید می‌خواستن بشر رو تغذیه کنن، تحرک بدن، دادن یا نه؟ ما امروز هم به مریم نیاریم، امروز هم به عیسی علیه السلام نیاز داریم، حضرت مریم نیاز داریم، ما هم تو که به ابو عبدالله نیاز داریم، ما همه اینا رو مقامشون بزرگ میدونیم. خب این هم از امروز. فردام که اینا شافیه ما هیچ وقت مزمحل نشدن. حالا اون طرفش کفار هم این دنیا انرژی هاشون باطل میشه، هیچ نتیجه نمیگیرن، از غم میمیرن، اونم اون دنیا. عرض میکنم فقط شما فکر نکنید اینایی که قبل از تمدن آمریکا دارن میمیرن اینا لااقل جان به سلامت بردن. یخت کانو مهلکی. یک ببینید مثلا این ریگان اگه حالا مرد، حالا اگه ریگان حالا مرد چی گیرش اومده؟ حالا خب چی گیرش اومده؟ یخت شلوغ کرد، قلدر بازی در آورد، ما جزیره خار کمارم اذیت کرد، نفت سکوهای ما هم خراب کرد. حالا چی؟ حالا بچهای ما یا شهید شدن یا نشد. اونا که شهید شدن کنه در گلستانه رزقم یان نخورست، خوشا به حالش. اونا که شهید نشدن فرهنگ ضد ریگانیشون رو حفظ کردن که الان در بهشتن. و کوموش که حالا بیام سر ریگان الان که دارت قصه میخوره که اگه بشه دوره دوم دوباره بشه رئیس جمهور دیگه مثلا، خب چیکار کنه؟ اگه داره میمیره همه آنچه داره میره تمام حاصل حیاتش داره میبازه، چون ازش میگیرند میره اون دنیا دیگه. حالا میره اون دنیا ببینید چه مشکل داره. جنس حیات غیر دینی شلاقیش به پشت اون انسان غیر متدین همیشه. بیا این طرف، حالا دوباره این آیه رو انشاءالله متوجه شدیم. آوینا هما الى ربوت ذات قرار. ما این دوتا بزرگوار در یک بلندی استوار که زیر لگد حادثه ها مزمحل نمیشه قرار دادیم. و معین و چشمه ناب یقین. همینجا عرض کنم حالا باقیش بمونه برابر. شما ببینید آقایون اگه مدتی، حالا شب عیدی به خصوص این خطر را حس کنیم، شب عیدی کسی یه خود حواس بیشتر جمع دنیا نعوذ بالله بکنه که مثلا حالا بیشتر حواسمون جمع باشه، خونه تکونی به معنای چرک روی نه، به معنای پزدهی، یعنی حواسمون جمع باشه، شیشه لکه نباشه بگن ما آدم شلخته ای هستیم. با این دید یعنی قلب دونه بدین دست کی؟ دست مهمونا. اگه خدا حالا اگه این کارو بکنید یا نکنید، اگه بکنید میخوام ببینیم به چه روزی میافتید. یا خدا بیان جلوتر، بعد فرشرم همه رو منظم هی حواسمون ششتون دم اینا باشه، بعدم غذاهایی که میخوان به مهمونا بدیم و پوز بدیم، بعد مثلا شیرینی یا میوه و اینا. حالا روز 14 فروردین صبح که میخواد نماز بخونه چه قرص دو تا مشکل، هم نمیتونید یه نماز حساب بخونید اینش هم من نمیگم باشه اصلا نماز بخون چیکار، انگار احساس میکنی از خودت شکست خوردی. اینا چه کارش میکنی؟ اینا چه کاره؟ طب من بارها به دانشجوهایی که به قصد کنکور قبول شدن درس خوندن گفتم تقاس این دلدادگی به کنکور این که 2 بعد یک شک کشنده به جانت میفته پدرت رو در میاره، این تقاسه. یعنی این که آدم، یعنی اینا که نمیتونی، تو دست تو نیست، این که گاهی وقتا میبینی گرفته ای، افسرده ای، خودت با خودت می جنگی، خورد شده ای در شخصیت خودت، این تقاس اینه که دلا به غیر خدا دادی. اینه چه کارش کنی؟ خدا میگه که عکسش به اینا چی دادن؟ حالا میگه به اینا چی دادن؟ اصلا آقا این چی میخوای شما در اون شرایط؟ میخوای فقط با حال بیاد؟ مگه نمیخوا آدم چرا ناراحتی؟ یکی از آقایون اومده میگه من خیلی سختم، گفتم چرا؟ و به همه چی شک کردم، گفتم خب آقا نیست که شک کردی، واسه من دیگه دین و خدا و همه رو شکم، گفتم الحمدلله راحت باش، گفته نمیشه، گفته اینه پس کارش میکنه، اگه میشه که باش، گفت نمیشه، گفتم خب پس یه چیز، پس مرمز یه چیز دیگه میخوای، اگه میتونی بی دین باشی باش، نمیشه. حالا ممکنه ده بعضی نه نمیشه، فقط بیچاره روش نمیشه داد بزنی. در سوره ابراهیم این قداق قشنگ خدا میگه، میگه این در سوره ابراهیم علیه السلام نیست، جدی میگه این متکبرا تو عذاب داغونن اما میترسن که مستضعفا که دنبال یه روی این متکبرا بودن بفهمن که اینا داغونن رو خودشون نمیان، هم داغونن هم رو خودشون نگه میدارن که نفهمن که داغونن. بسه هم دون و هیچ کس نیست که اگه زندگی دینی نداشته باشه داغون نباشن. بعضیا بیچاره مثل این برادر دانشجوی ما صادقانه میگه آقا نمیشه، یه دقیقه قایم میکنه خودش، لا قابا لا باقا لا نمیدونم شهبت و لای پرتقالا با لای پوزا قایم میکنه، از این بر در میاد از اون بر، یعنی خودش لا پرتقالا قایم میکنه، پرتقال میره آقا دور لخته است، میگه روز قیامت چطور میشه آدم لختن؟ لختن از حجاب صفای دین. حالا مزه اینا دیدین که میگه چی بهشون میدن؟ معین، چشمه نورانی یقین. تو خواب اگه آب دیدید، اگه تو خواب آب دیدید، یعنی خواب علم قلبی، روز قیامت همین میشه آب، اما آبی که تجری من تحت الانها، ریشه یه درخت ای درخت عمل یقین است. نسالو که وند او که یا الله 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 یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا